بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث سوم این اثبات شد که چنانچه فحص انجام شد و از وصول به صاحب مال و مالک یأس حاصل شد، از میان اقوالی که موجود بود همون قول وجوب صدقه از هر و اولا بود، دلیل روایاتی که وجود داشت و الغای خصوصیتی که انجام میپذیرفت و حد اکثر کسی احتیاط بخواد بکنه اذن تصدق با اذن حاکم. این حاصل بحث شد در مجهول المالک غیر از لغته. در ضمن این یکی دو نکته هم به عنوان تکمیل در این بحث عرض بکنیم بریم بحث بعدی. یک نکته این است که این اون چه که اینجا بحث شد بر در فرضی است که ما با طریقه خاصه رضای مالک را به صدقه یا عدم صدقه احراز نکنیم، الا اگر با یک قرینه خاصه ای فرد احراز کرد که این امری که مالکش رو نمیشناسه بیه دلیلی با یک قرائنی سامنه کنم، با قرائنی احراز کرد که مالک راضی به صدقه هست یا نیست، خب اون حکمش حکم خوده و دیگر داخل در این بحث نمیشه. این بحث وجوب تصدق در اون جاییست که فحص انجام گرفته و بر حسب ضوابط و شرایط عرفی اطمینان داره به این که ظفر به مالک پیدا نمی کند، خب میگه صدقه بده. اما اگر اینطور نباشه، ببخشید، در اینجاست و اینکه مالک چه نظری داره این را نمی دونه، براش معلوم نیست که مالک چه نظری داره، عرض شود که و اما اگر بداند به قرینه خاصی که نظر مالک این است که صدقه بده، خب این دیگه این دلیل این ادله نمیخواد، خودش همینجوری معلومه، یا بداند که مالک راضی نیست صدقه بده، میخواد همینجوری اینو نگه داره، اون داستان دیگری است و این روایات از این بحث یعنی این بحث از شمول این روایات خارجه. موضوع این بحث اونجایی است که اطمینان داره مالک را پیدا نمی‌کنه و نظر مالک را نمی‌داند. اگر حالا فرض بگیریم به یک قرینه‌ای دلیلی نظر مالک را دانست، طبعا همون متبعه، این روشنه، این جایی که نظر مالک را به هر شکلی کشف بکنه نظر مالک متبع هست. این روایات همه مربوط به جایی است که نظر مالک را نداند، این یه نکته. پس این قاعده مربوط به جایی است که نظر مالک را ندونه چی؟ چرا نمیشه؟ چرا؟ نه یعنی اونم حالا البته اون محل بحث هست که رضا میشه اقدام کرد یا نه، ولی به نظر میاد که میشه، با رضایت او میشه، لازم نیست که ابراز هم میشه. نه تو مثل صدقه و کارهای اینجوری میشه، یعنی حالا حداقل یه قول هست، ما حالا رو اون قول داریم میگیم دیگه، اون قوله، بله. حالا اون که آیا رضا میشود با رضا تصرف کرد و تا چه اندازه میشه تصرف کرد محل بحث. البته حالا ما فرضمون الان رو این مبناست که میشه حداقل این نوع امور اقدامش ممکنه، عرض شود که این یک بحثه که حالا رو اون مبنا داریم عرض میکنیم. یک بحث، یه نکته دیگر هم ذیل اینجا اینه که نکته دیگر هم در ذیل این بحث اینه که باز یک فرض دیگه از شمول این روایات خارجه و اونجایی که آدم احراز بکنه که طرف اعراض کرده، اینم از شمول روایات خارجه. اینا همه تخصصا از این روایات خارجه. اگر احراز بکنه که این مالی که به دست او رسیده است و مالک اون مشخص نیست، مالک از این مال اعراض کرده، که گاهی هم اینطور میشه. اینجا هم از شمول این روایات خارجه و مصادیق اعراض هم ما شاهدش هستیم در خیلی از موارد که دیگه آدم یقین داره که این طرف دیگه اعراض کرده از این مال. در مواردی که احراز بکنیم که مالک اعراض کرده، اعراض او موجب میشه که دیگه تصرف در اون جایز بشه و امر در واقع اعراض که میکنه این مال میشه بدون مالک. و اون وقت عرض شود که در اینجا در اموالی که مورد اعراض قرار گرفته، اون وقت دو نظره، حالا هر کسی طبق اون نظر باید عمل بکنه. یک نظر اینه که این مال عرض شود که جزء اموال عمومی میشه، چون او اعراض کرد، فرض اینه مالیت هم داره و میاد جزء اختیارات حاکم قرار میگیره، اون وقت اذن حاکم میخواد. یک نظرم وجود داره که این از میشود دیگه هر کسی در اون تصرف بکنه، بعد از اینکه او اعراض کرد دیگه اذن حاکم هم نمیخواد. اینم حالا رو مبنا دیگه دو نظره، ولی اون چه که مسلمه اینه که اینجا باز وجوب صدقه اونها دیگه مطرح نیست. اینجایی که اعراض کرده که او احراز شد که اعراض از این کرده، اطمینان داره که او دیگه دست برداشته از این مال، ولی مالیت داره. این دیگه ادله این رو نمیگیره. این ادله همش موضوعش اینه که مال دیگری است، لااقل احتمال میده که یا اطمینان داره که اعراض نکرده یا شک داره، اینا رو میگیره. اما اگر این دو صورت رو میگیره، اما اطمینان داره که او دیگه مال خود نمیداند، این ادله اینو نمیگیره، با طبق قواعد این اموال این شکلی باش عمل کرد. در لغت هم همینطوره، اون بحث های لغت هم و قواعد مربوط باب لغت هم اونجاییست که اطمینان داره که مالک از این مال اعراض نکرده، یا تردید داره اما اگر اطمینان داشته باشه که مالک از این اعراض کرده، یه قرائنی بود از این مالی که اینجا افتاده بود که او را مطمئن کرد که مالک از این اعراض کرده، این حالت سوم مشمول اخبار لغته نیست، با طبق قواعد عمل کرد. حالا یا اذن حاکم میخواد یا حتی بعضی احتمال دادن که میشه تصرف کرد همینجوری و تملک کرد، چه لغته چه غیر لغته. همونطور که عرض شد سه حالت داره: یا اطمینان داره که مالک اعراض نکرده، یا شک داره. این دو جا مشمول اخبار لغته و همین قاعده مجهول المالک و وجوب تصدقه. اما حالت سوم که اطمینان داره که او اعراض کرده، این مشمول این قواعد نیست، باید طبق یک از این دو نظر دیگه عمل کرد. یا میتواند تصرف بکنه و باید و خمسش رو بده طبق اون نظریه که عرض کردیم، یا اینکه نه، باید به حاکم برگردونه و با اذن حاکم تصرف بکنه، که البته در اینجا بعید نیست که این از اون چیزایی باشه که بتواند تصرف بکنه و خمسش رو بده. حالا تفصیل بیشترش دیگه در خمسه. نکته دیگر هم اینه که گاهی هم هست که اون چیزی که به او رسیده است عرض شود که از مالیت ساقط میشه، که ماشینی تصادف کرده بعدم اینا ریخته و مثلا تخم‌مرغ شکسته، که دیگه مالیت عرفیه نداره، اونم اگر از مالیت هم ساقط بشه طبعا مشمول اینها نیست، ولی اون که ممکنه یه منافع خیلی محدود چیزی داشته باشه ولی مالیت نداره، اونم از بحث خارجه. اما اون اعراضم که تو این جایی که اینجور اموالی ریخته جایی اونها، گاهی از مالیت خارج میشه گاهی نه از مالیت خارج نمیشه، ولی معلومه که دیگه او اعراض کرده. تو این تصادف اونها گاهی همینطوره، اجتایی ریخته که دیگه روشن اون طرف دیگه دلی به این بار که داشته حمل شده نبسته. اینم در این جهت. این حالا دو سه نکته ایست که ذیل این بحث وجود داشت و به این ترتیب دیگه این بحث سوم تمام میشه با این فروات زیدش. خب مسئله چهارم در ادامه این بحث این است که این تصدقی که باید اینجا انجام بشه صدقه به از طرف صدقه خودش صدقه میده یا از طرف او صدقه میده، نیت باید بکنه که این صدقه از طرف اوست. اینم سوال دیگه است که این صدقه به نیت کسی را باید انجام بده، به نیت صاحب یا طور دیگری، اینم سوالی است که وجود داره. مشهور در اینجاها معمولا اینه که میگن صدقه میده به نیت صاحب مال. فرض اینه که این مال او که نشده، مال مالکه، تا مالک مجهوله. خب روایت که میگه صدقه بده یعنی به نیت او صدقه بده. این تو فتاوا اونا غالبا اینطور میاد و تعبیر هست که به نیت مالک صدقه داده میشود. این ظاهر فتاوا است. اما به نظر میاد اینجا یک نکته ای که وجود داره اینه که مال که روایت میفرماد صدقه بده، ظاهر این روایات این است که مال در ملکیت او باقی میمونه. لااقل روایات دلالت نمیکنه که این صدقه بده یعنی ملک تو شده و صدقه بده. میگه واجب صدقه بده، اما اینکه مالکیه ادله عامه و قواعد میگه این مال خود اون طرفه دیگه. پس از این یک نکته که از ادله وجوب صدقه بیش از وجوب صدقه استفاده نمیشه و دلالت التزامی چیزی بر این نداره که این مال به شما منتقل شده حالا شما صدقه بده. این جور دلالتی نداره. به عبارت دیگه این ادله وجوب تصدق را دو جور میشه معنا کرد. یک احتمال این است که بگیم که عرض شود که صدقه بده یعنی مال تو شد و صدقه بده. یک احتمال اینه که نه، تو تملک ملکیت این تخالتی نمیکنه، این روایات دلالتی نداره، فقط میگه صدقه بده. مال دیگری است، منتها تصرف این در این مال به این که اون را صدقه بده جایز نیست. این اومده تخصیص زده اون روایاتی که میگه مال مردم را نمیشود صدقه داد، تصرف کرد، به خصوص این تصرفات ناقله که مال کسی را بدید به دیگری. این روایات اومده اونو تخصیص داده، میگه اینجا میشه مال اوست ولی اینو میشه شما صدقه بدی یا واجب صدقه بدی. این دو احتماله. ظاهر قصه هم احتمال دومه دیگه. خیلی بعیده که از این روایات کسی بخواد استفاده بکنه که بگه صدقه بده یعنی ملک خودت شد و صدقه بده. نه، ظاهرش اینه که صدقه بده یعنی مال دیگری است طبق قواعد، منتها مال دیگری را نمی شود صدقه داد بدون اذن او. اینجا روایات تعبدن میگه بدون اذن او میشه صدقه داد. پس این روایات وجوب تصدق در واقع مخصص اونیست که میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نمیشه مال مردم را صدقه داد مگر با رضایت خودشون، با اذن خودشون. این میگه نمیشه داد. این یک مطلب. پس از این روایات استفاده نقل اون مال به خود مال به این کسی که در دست او هست، این مجهول المالک، استفاده نمیشه، بلکه فوقش استفاده میشه که اینو صدقه بده و مالیت و مالکیت او همچنان محفوظه طبق قاعده. تخصیص نه، حکومت نیست، تخصیص. حالا اجازه بدید این عرض شود که یک مطلب. حالا با توجه به این مطلب نکته بعد مترتب بر این میشه که خب این که در ملکیت اون شخص مجهول باقی مانده و میگه صدقه بده، پس عملا این صدقه را از صدقه از ملک او خارج شده، صدقه در ملک اوست، توجه کردید؟ این روشنه دیگه، چون این ادله نگفت که به تو منتقل شد، میگه نه در ملک او باقیه، فقط تو این کارو بکن، در ملک او شما این تصرف رو بکن. خب این در واقع او داره از قبل مالک دارد صدقه میدهد، منتها یعنی نیابته. تو نیابت دو قسمه، نیابت دو قسمه، یه نیابت مالکی داریم که کسی میاد وکیل میگیره، اذن میده، خودش میگه برو اینو صدقه بده از طرف من. یه نوع هم نیابت شرعیه داریم، این امانت مالکی و امانت شرعیه داشتیم. امانت دو قسمه، یه امانت مالکی است که خود مالک میگه این پیش تو باشه، یه امانت شرعیه که او نگفته ولی شارع گفته دست تو باشه، حفظش کن، مثل لغته. این نیابت هم دو قسم داریم، یه نیابت مالکیه داریم که به اذن مالک شما نائبید که این را صدقه بدید. یه نوع هم نیابت مالکی نداریم، چون اینجا خود مالک منو نائب نکرده، فرض اینه که اطمینان نداریم که او اذن داده یا حالا رضا یا اذن داده به این که صدقه بده، بلکه شارع منا مجاز کرده است یا موظف کرده است که این مال او را صدقه بدهم. این در واقع همون نیابت شرعی است، شارع من را موظف به انجام این عمل در مال او کرده است، بدون اینکه خود او اذن داده باشه یا رضایت داده باشه. خب اینم یک مطلب. بنابراین مطلب اول این بود که مالکیت او باقیه، این تصدق نمیگه ملک شما شده صدقه بده. مطلب دومم اینه که با این فرض او که صدقه میده، صدقه در مال اون شخص مجهوله و او یه نیابت شرعیه داره در اینکه صدقه بده. اینم مطلب دوم. عرض شود که خب اون وقت مطلب سوم اینجا این مطرح میشه، با توجه به این دو نکته اون وقت این مطرح میشه که حالا این نیابت را او باید قصد بکنه. پس اصل اینکه صدقه از مال او هست این قطعیه، او هم یه نیابت شرعیه داره که صدقه بده، اما سوال میشه که آیا او باید این امر قصدیه، باید قصد بکنه که از طرف او من این صدقه را میدهم، یا اینکه نه اگر غافلم بود از اینکه قصد بکنه، اصلا با توجه هم نداشت، این وقتی که صدقه میداد مجموعه اموالی رو که مال خودش بود اینم در او بود، همه را به عنوان به فکر رو به خیال اینکه مال خودش را صدقه داد، بعد فهمید داره اون امر مجهول المالک هم را صدقه داد، در حالی که اصلا غافلم بود از اینکه این مال اوه، ولی وظیفش صدقه دادن بود. این وقت درسته یا درست نیست؟ این برمیگرده به همین سوال که آیا اینجا این تصدق به نیابت، تصدقی که به نیابت انجام میشه، امر قصدی است یا قصد نمیخواد؟ به نظر میاد که نیازی به قصد نداره، نیازی به قصد نداره. اونی که روایات میگه برخلاف حالا اینه که ظاهر کلمات فقها هاست، البته مستقیم اینجا الان بحث نکردن، تو لغت هم الان یادم نیست، ولی معمولا تو کلمات اینه که به نیت صاحب صدقه میده. به نظر میاد این نیت عن المالک این شرط صحت این عمل یا ادای این وظیفه نیست، همین که عرض شود که این صدقه داده شد ظاهرا درسته. روایاتی که میگه تصدق بهی جا نداره که به این نیت و به مثلا چونها. اینم یک مطلب. این یک کمی خلاف اونیست که معمولا در کلمات میاد، میگن به نیت صاحب صدقه بده. نه، همین که اینو صدقه داد، همین که اینو صدقه داد ولو توجه نداشت که این را از طرف او بده، در کلامش یا حتی در ذهنش این نیابت و اینها نبود، ولی وظیفش همون صدقه دادن. اطلاق ادله وجوب تصدق کفایت تصدق ولو بدون نیت را اقتضا میکنه. حالا اگر کسی بگوید نیت و نیابت لازمه، اون وقت سوال بعدش این مطرح میشه که حالا اون وقت اگر غافل بود نیت بعد کافیه یا کافی نیست، این سوال مطرح میشه که ممکنه بگیم اون جبران میکنه اون را. ولی ما میگیم نه، اگر اصلا توجهی به این نداشت که این مال مجهول المالکه، ولی این وظیفه رو عمل کرد و اصلا نیت نیابت و حرفا نداشت. میگه وظیفه عمل شده، صدقه به عنوان او هم داده شده. و در واقع عرض شود که شارع اینجا وجوب تصدق را آورده، قیدی نگذاشته که اینا به چه نیتی بدی. اینا میگه مطلب که کمی خلاف اون چیزیست که تو کلمات گاهی گفته میشه. حالا من تتبعم کامل نشد تو این مسئله که ببینیم چه مقدار اصلا در لغت اونا تصریح به این دارند و چطوریه، ولی اگر دلیل خاصی نداشته، حداقل در اینجا دلیل خاص نیست، یعنی در مجهول المالک غیر لغتی که حدود مثلا 20 روایت را اینجا ملاحظه کردید، در اینا هیچ جا این نامی نشانی از تقیید به نیت و نیابه و امثال این نیست، ولذا بدون اون هم عمل به این وظیفه انجام میشه. و به عبارت دیگه این روایات وجوب تصدق، این روایات مطلقه، اعم از این که قصد نیابت از مالک بکنه یا قصد اینو نکنه، همین که صدقه داد به وظیفه عمل شد. حالا همین ببینید، حالا از این معلوم شد که این نیابتی که ما میگیم این اون نیابت قصدیه اینجا نیست. اهدای ثواب یعنی چیه؟ نه نه ما اصلا همین میخوام بگیم نیابت. حالا این نتیجه عرض ما این شد، نتیجه عرض ما تو این نکته سوم این میشه که نیابت به اون معنای خاص نیابت اصلا نه اینجا نیست، این مال مردم. شارع میگه تو اینجا مالکش رو نمیتونی پیدا بکنی، صدقه بده. عملا این صدقه از ملک کی خارج میشه؟ مالکش. ولی قصد نیابت از او باید بکنی؟ نه. ولی اینجا نیابتی هم نیست. این ما برای اینکه تقریر بحث بکنیم و ورود در بحث بکنیم گفتیم اینجا دو نوع نیابته. نه، اینجا یه اذنی داده شارع به اینکه مال مردم رو بدی صدقه. یعنی اون نیابت عامه هست، ولی اون نیابت معنای خاص که قصد بخواد اونها نیست، از داده که مال مردم اینجا صدقه بدی. این عرض شود که به نظر میاد اون چه که مشهوره که نیابتن ان و به قصد نیابه، اگر مقصود این باشه نیابتن که میگن یعنی به قصد نیابت باشه، این دلیل نداره. همینجور که صدقه میده این کافیه، ولی غافل از این مثلا باشه. از شاید که و نکته بعدی هم در این قسمت این است که خب صدقه دادن مستحبه، ولی در اینجا این تصدق شده واجب. صدقه مستحبه، ولی در اینجا صدقه واجبه است. تعبیر صدقه هم در روایات و مطلقه، هم بر امور مستحب اطلاق می شود هم بر امور واجب، و این تصدق طبعا در اینجا تصدق واجبه، یعنی او وظیفه داره که این کار را انجام بده. این هم یک مطلب که این تصدق در اینجا واجبه، اینجور نیست که جایز باشه. ولذا اگر گاهی گفته شده که این صدقه جایزه است، مقصودشون جواز معنای عامه، و الا فی الواقع این صدقه واجبه، وظیفه اوست که این مال رو بده. و عرض شود که وظیفهش اینه که این صدقه رو انجام بده به عنوان تکلیف الزامی و ایجابی. و مستفاد از ادله، حالا من این نکات دیگه جدا جدا هم عرض نمی‌کنم، پشت سر هم سریع عرض می‌کنم، و مستفاد از ادله هم یعنی ارتکازات هم اینه که این عمل یک واجب فوری هم هست، منتها فوریه به نحو متعارف. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که مال غیره، بقاء از سبب که اذن در حفظ اون و تصرف اون دلیل میخواد. وقتی که وجوب تصدق آمد، بعد از اینکه این تکلیف آمد، دیگه معلوم نیست که بشه بگیم که حالا میشه مؤخر بداره و صبر بکنه که مثلا 50 روز دیگه، یک سال دیگه بعد اینو صدقه بده. اینجا ظاهر امر با قرائن و ارتکازاتی که وجود داره فوره، البته فوریت متعارف، ولی اون که در اوامر میگیم که امر دال بر فور نیست، امر مطلقه. اما این امر با این قرائن و شواهدی که در موضوع هست اقتضای فوریت داره، بنظر اگر به مقدار متعارف به این فوریت عرفی اقدام نکند، اون وقت یدش میشه ید غاصبه و ضامن میشه. اینم از این طرف این صدقه. و نکته دیگه هم این است که این صدقه که صدقه واجب شد از مال غیر، آیا این امر توسلیه یا تعبدی؟ امر توسلیه یا تعبدی؟ اینم باز اینجا بحث نکردن، جای بحث‌های بیشتری داره. من فعلا همینجوری دم دستی نکته عرض میکنم. ببینید صدقه از عباداته و قصد قربت میخواد. صدقه از امور عرصبت که تعبدی است و قصد قربت میخواد. البته اینکه انسان هبه بکنه یا هدیه بده اون معلوم توسلیه، شده رو به کسی هدیه میکنه، اون نیست. ولی اگر بخواد صدقه باشه، صدقه قصد قربت، قوامش به قصد قربته و امر تعبدی است، چه مستحب به اون چه واجب به اون. و در این روایات هم تعبیر صدقه آمده، در این روایات همه تعبیر صدقه آمده. ولذا این شخصی که داره این امر رو هبه میکنه مخاطب امر تصدقه، و عنوان صدقه یک عنوان قربی عبادی است. از این جهت باید در این عمل صدقه دادن قصد قربت بکنه. و عرض شود که باید قصد قربت بکنه، قوامش اینه. البته حالا در مثل اینجا یا در مثل خمس و اینها واجباتی که تعبدیه، ولی در این حال یک مالیه که حق دیگری است باید به او بده. در اینجا این سوال وجود داره، در خمس و اینها مطرح شده که حالا اگه قصد قربت نکرد و این رو داد، خب آیا اصلا اصل عملش محقق نشده، یا اینکه به وظیفش از حیث اون نیت و اینها عمل نکرده؟ این هم محل کلامه. کسی باید خمس بده، خب خمس رو با قصد قربت باید بده، ولی به ریا و به انگیزه های دیگه این خمس رو داد. اونجا سواله که بری از ذمه نمی شود، یا اینکه نه، مال به لحاظ وضعی پاک شد، منتها اون تکلیف رو عمل نکرد از اون حیث، و اونم با توبه و نمیدونم اینها جبران میشه. اینم یه بحثیه که هرچه در اونجا در تعبدیاتی از این قبیل گفتیم اینجا هم همون رو میگیم. ولی به هر حال قوام این به به قصد قربته، به خاطر اینکه عنوان تصدق در روایات آمده، و عنوان تصدق عنوان تعبدی. و دیگه معلومه که اینجا اون صاحب مالم کاری نیست در اینجا که اون نیت قربت رو اینها بکنه، برای اینکه این امر خطاب به این شخصه. و این امر خطاب به این شخصه و خود مالک طبعا اینجا امری نداره، و همونی که مأموره باید قصد قربت بکنه. نیابت را اگر نه نیابت نه، بعیده. حالا اینا جای سوال داره ولی بعیده. نه ها، عمل نیابی اگر اون ذات عمل عبادت باشه، او هم باید قصد قربت بکنه، میشه اجیر در نماز روزه. و همون است که قبلا بحث کردیم دیگه. عرض شود که این بازی نکات دیگه ای در مورد این که این وجوب صدقه چه نوع وجوبیه، نیت میخواد نمیخواد، تعبد نیت نیابت اونها میخواد نمیخواد، مجموع اینام را در این بحث ما بهش اشاره کردیم. مسئله دیگر و پنجمی که در اینجا هست اینه که این قاعده که اینجا مورد تأکید قرار گرفت در غیر لغت از سایر انواع مجهول الماله که وجوب تصدق بود، این قاعده در مالی بود که مالک آن ناشناخته و مجهول بود. اما اگر مالک معلوم باشه ولی یتعذر الوصول الی، مالک این امر معلومه، اصلا با اسم و رسم اونها رو میشناسه، ولی الان یتعذر الوصول الیه، امکان دسترسی به اون نیست. در همون مثالی که عرض میکردم که گاهی افرادی میرن مهاجرت میکنن یا اموالشون میمونه، الان هم معلومه که این آقا یا فرزند او مثلا در فلان نقطه عالم زندگی میکنه، ولی برای او دسترسی به اون شخص امکان نداره و میسر نیست، دسترسی به او میسر نیست. این حکمش چیه؟ آیا این قاعده وجوب تصدق اونم را میگیره یا نمیگیره؟ عرض شود که اینجا دو احتمال و دو نظر میشه داد، دو احتمال یا بلکه دو تا قول وجود داره. یک قول که بعضی هم در اینجا تصریح بشم کردن، الان یکی از همین بزرگان در منابعی که هست الان به ذهنم نیست، حالا حضرت امام یا آقای خویی است، شاید آقای خویی باشه، میگن که بعید نیست که بگیم ما یتعذر الوصول الی مالکه ملحق میشه به اونی که مالک اون مجهوله، لتنقیه المنات و لالغاء الخصوصیه. برای اینکه این روایاتی که میفرماد که خب فحص بکن، بعد هم میگه اگر پیدا نکردی تصدق بده و صدقه بده، این در مجهول المالکه، ولی اونی هم که معلوم المالکی است که متعذر الوصوله، فرق نمی کنه دیگه، بالاخره مالیه مال دیگری است و نمیشه به او رسوند. حالا به دلیل اینکه جهل به او داریم یا به دلیل اینکه دسترسی به او نداریم، این چیزیست که در کلام بعضی آمده، دلیلش هم یه الغای خصوصیته. اما ممکنه کسی این رو نقد بکنه و قائل به وجه دوم بشه که بگه که نه، حالا ما تو موارد مجهول المالک دیگه حد اکثر چیزی بود که میشد الغای خصوصیت بکنیم، چون تو روایات که همه موردی بحث کرده بود، تا ما کثرت این روایات در مصادیق مجهول المالک کمک میکرد که خصوصیت موردی رو الغا بکنیم و به یه قاعده عامه‌ای معتقد بشویم که هر مجهول المالکی بعد از فحص و یأس صدقه بده. این دیگه حد اکثر قصه بود که الغای خصوصیت در مجهول المالک ها بشه، اما در اونی که مالک اون معلومه ولی یتعذر الوصول الیه، نه، شاید یک جهتی در اون باشه که متفاوت با این باشه. اطمینان به الغای خصوصیت در انواع مختلف مجهول المالک حد اکثر الغای خصوصیته، اما اینکه از مجهول المالک به متعذر الوصول الی المالک از شما تعمیم بدیم، این تنقیه منات واضحی وجود نداره و اطمینان به این که خصوصیت مجهول را به خصوصیت متعذر الوصول تعمیم بدیم نداریم. این هم وجهی در این طرفه. و علی‌رغم این که حالا بعضی بزرگان اون وجه اول رو فرموده اند، اما در متعذر الوصول اطمینان به این الغای خصوصیت ممکنه بگیم نداریم، با این وجه دومی که عرض کردیم. اما مع ذلک علی‌رغم این که الغای خصوصیت است و دشواری خاص خودشو داره، اما یک قرینه‌ای وجود داره که اون الغای خصوصیت رو تا حدی تقویت میکنه. با اون قرینه این بود که در بعضی از اون روایات خود وجوب صدقه که ما اینا رو جمع کردیم و بعد الغای خصوصیت کردیم، یکی دو تا از اون روایات اصلا موردش متعذر الوصول بود، یکی دو تا از اون روایات موردش متعذر الوصول بود، حالا روایت یونس بن زبیان بود، نمیدونم یک روایتی بود تو مجموعه که موردش مورد متعذر الوصول بود، ولی زب با وجود اون روایت این مقدار ولون که روایت ضعیف هم بود، اما در مجموعه روایات اون قرینه میشه برای همون وجه اولی که آقای خویی اونا دارن. فکر میکنم امام هم تمایلی به همون وجه دارن که الغای خصوصیت میشه و متعذر الوصول هم ملحق میشه به مجهول المالک. چرا؟ برای اینکه در مجموعه اون روایات ولو حالا یه روایت ضعیف، این مسئله درش آمده بود. این یه چرا؟ چطوری؟ که مربوط حضرت ولی عصره. بله بله، حالا اون حالا داستانش دیگه با چی کرد دیگه. حالا ما که در اونجا معتقد هستیم به اون جنبه ولایت و حاکمیت امام، نه اون جنبه امر که مالکی که وجب شه، ولی مشهور خیلی ها اونطور میگن. بله، از شاید که این میشه در اون سوالشون روشنه دیگه. سوالشونه که تو این سهم امام و در واقع خمس که ملک امام هست در زمان غیبت معلوم مالک این کیست، اما یتعذر الوصول الی، نمیشه دسترسی پیدا کرد. از شاید که خب اون مشمول همین قاعده است یا قاعده نیست؟ اون از شاید که جواب سوال شما اینه که ما در اینجا اگر وجه دوم را قائل شدیم، خب دیگه این امر مجهول المالک که متعذر وصول مالک باید به مراجعه به حاکم بشه و سهم ما همین حکم پیدا میکنه. اما اگر الغای خصوصیت هم بگیم، این نکته هست که در هر متعذر الوصولی نیست اینطور. در مثل سهم امام و اینها ظاهر این روایات اون مالک هاییست که عرض شود که منصرف از این مالکیت امام هست، ولذا در اینجا معمولا میگن به رضای باید سهم امام رو در جهتی مصرف کرد که مورد رضای حضرت باشه. چون در خمس میدونید اون بخش سهم امامش بعضی ها معتقد بودن که باید چی کرد؟ دفن، حفظش کرد. رضا بعضی فقها اصلا دفن میکردن، تبدیل به مثلا سکه و چیزی میکردن و دفنش میکردن. مشهور میگن نه، این عرض شود که ما علم داریم که حضرت رضایت داره به این که در این تصرف بشه برای اون اهدافی که وجود داره، و رضا میشه در همون جهاتی که نعلم و نطمئن و به رضای حضرت اون رو خرج بکنیم. نظر سوم اینه که نه، اصلا سهم امام اینها برای امام از حیث امامتش و حیث حقوقیش، و وقتی که کسی نائب شد در واقع به ادله نیابت اختیار تصرف در اونها رو داره. این حالا بیش از این سه وجه مشهور جا افتادش اینه، وجوه دیگری هم هست. ولی در هر حال حتی اگر اینجا بگیم تصدق بده و الغای خصوصیت بکنیم، منصرف از این اموال عمومی این شکلی است، اموال مثل سهم امام اینها. همین در اونجا البته یک قولم غیر از این سه قول، یک قولم همین بوده که ملحق به اینجا میشه، یعنی صدقه است و از ناحیه حضرت در واقع این اموال صدقه داده میشه. اینم یک قوله که در واقع حالا ما 4 تا قول در سهم امام الان اشاره کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.